ایتالیایی یا تو فرانسه هم همینطوره، در لاتین سریوس، اپرای جدی که حالا فرمای استاندارد داره، من در موردش حتما صحبت میکنم. و یکی اپرا بوفا هست یا اپرای کومیک، اپرا بوفا، که به دلیل همون نقش سرگرمی عمومی که اپرا میخواد بازی بکنه و از اون حالا ابهتش در دربار فاصله میگیره و در برای به اصطلاح جلب مخاطبش به متنهای دیگری هم میتونه رجوع بکنه، بله. این اپرای کومیک در کنار اپرای جدی یا اپرای سریا قرار میگیره. تا اوایل سده 18 هم آهنگسازان معمولا حالا سبک اپرایشون رو با یه عناصری توسعه میدادن که برای سلایق همیهنا و همطبقهاشون اصطلاحا میگیم جذابیت داشت و حاوی اصطلاحا سنت هایی بود که از نسل گذشته همون کشور بود، پس خیلی براشون مهم بود که ریشه دار باشه و از ادبیات و متنی هم که استفاده میکنه مثل سنت از گذشته باشه که بتونه اون اصالت ها رو حفظ بکنه. این اپرا رو بهش میگه همین اپرای سریا یا اپرای جدی که اپرای ایتالیایی هم قلم داد میشه. ما مثلا در خود یا آهنگسازی مثل فردریش هندل حدوداً 42 تا اپرای سریا داریم، یعنی نشون میده که خب اپرای سریا داریم، یعنی نشون میده که خب آهنگساز خیلی جدی بیشتر به این سبک رجوع میکردن. مهمترین نقش رو در اپرا سریا، اپرای جدی بهش میگیم کاستراتو، یعنی یه آوازخانی که آوازخان مردی که با صدای بم در اپرا میخونه و نقش اصلی رو داره،
بله.
و اپرا خیلی به این تمرکز داره، به این یه نفر، در حالا منظورم سبک اپرا سریاست، که این قالب سعی میکرد داستانهای اسطوره‌ای یا تاریخی رو بر اساس یه فرمول ها و یه روایت هایی انجام بده و حالا با یه بخشایی که ما باز در اپرا بهش میگیم آریاها که یه بخش خیلی جالبیه تزیین می شده. بعد بخش دیگه اپرا رسیتاتیو، حالا میگیم فقط با یه کنتینوو که همراه می شده، کنتینوو در برنامه گذاشتم توضیح دادم، معمولا حالا یه ویولونسل یا یه ساز کلاویه که یه خط بیس رو اجرا می کنه. رسیتاتیو هم بودن به معنی همین کلام رو به صورت حالا با آواز توأم بکنیم، یه چیزی بین آواز و بین صحبت کردن. در حتی دیگری که حالا در اپرا خیلی جالبه اون بخش داکاپوش هست. داکاپو یعنی این که پیش از اون که حالا آوازخان و اون خواننده اصلی که بهش میگفتیم کاستراتو، اون آوازخانه که بمم میخونه، قبل از این که بار دیگه بخواد بخش افتتاحیه رو اجرا بکنه، اولین ملودی با یک بخش میانی متضادی پیگیری میشه،
بله.
اینو اصطلاحاً آوازخانی که ملودی رو اجرا میکنه با یک بداهه خوانی خیلی استادانه‌ای تزیین میکنه که ما بهش میگیم اون بخشی که داکاپو میشه، اصطلاحاً اصطلاحات ایتالیایی موسیقی هست اینها. در هر حال قالب خاصی داره اون سبکی که بهش میگیم اپرا سریا، خیلی جذاب و خوشایند بوده ولی متاسفانه از زندگی روزمره مردم دور بوده، یعنی انقدر جدی بوده، انقدر حالا متنای خیلی حالا از منظر اجتماعی هم متنای بوده که در مردم عوام ارتباط برقرار نمی کرده.
خب با توجه به گفته های شما که درباره اسطوره بوده و موضوع اپراها به صورت اسطوره که در دل مردم،
اپرا سریا در واقع منظور اینه، بله.
بله خیلی جا داشته اسطوره.
حالا فکر کنم شاید بد نباشه یک نمونه ای رو از همین البته بخشای مقدمه ای اپرا از پرگولیسی، جوانی باتیستا پرگولیسی، یکی از حالا اپرا نویساست. ما یه بخشی از مقدمش رو انتخاب کردیم که شاید بد نباشه که در ابتدای برنامه برای ورود به این بحث بتونیم بشنویم، اگه موافق باشید. بسیار عالی.
دعوت میکنم از شما شنوندگان برنامه نیستان قطعه ای رو بشنوید از باتیستا پرگولیسی. این قطعه رو بشنوید با ادامه بخش گفتگو که همراه آقای دکتر مراتی هستیم، برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. قطعه ای رو شنیدید از ساخته های باتیستا پرگولیسی با موضوع اپرا در عصر کلاسیک. بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم و آقای دکتر قراره که توضیحات بیشتری درباره اپرا در عصر کلاسیک به ما بگن و وعده دادن که قطعاتی هم که در این عصر ساخته شده و اجرا شده رو به گوش ما برسونن. در خدمت شما ایم آقای دکتر.
بله، حالا اکثر آهنگسازایی که در این دوره اپرا نوشتن قطعات دیگری رو در ژانرهای دیگر هم دارن.
بله.
و حالا مثلا یه نمونهش هم هندله که یه مینوئت خیلی جالبم برای امشب من انتخاب کردم، ازش بعدن در خلال برنامه میتونیم بشنویم. ولی خب چون بحث اصلی ما در مورد جانگیری دو مرتبه اپراست، یک بخشی از این اپرا هست که به صورت به اصطلاح سازی یا اصطلاحا ما میگیم سمفونیک سازی. سمفونیک سازی یه اصطلاحی هم هست که حتی تا امروزه کاربرد داره، اون بخشی که ارکستر با هم میزنن و این مقدمات رو آماده میکنن.
حالا در هر حال دکتر، شما اشاره کردین که اپرا دو نوع اجرا میشده، یکی اپرا سریا یا جدی، اپرا بوفا یا کومیک. این تغییراتی که از رنسانس تا عصر کلاسیک اتفاق افتاده چشمگیر هست تفاوتاشون؟
بله،
یا اینکه خیلی مثلا مختصر تغییری داشته؟
نه قطعا اینطوره، به دلیلی که خب اپرا در سده 17 هم در دوره کلاسیک از اون حالت جدیش خارج میشه، مثل سرگرمی عمومی میشه.
بله.
و حتی حالا در تاریخ بعدها میبینیم خود مثلا موزارت یکم مشکلاتش همینه، اونایی که باشون کار میکرده برای شاهزادهایی که موسیقی مینوشتشون ازش اپرا بوفا خیلی میخواستن، حالا تو برنامه آینده در ازش میشنویم، خیلی موافقت نمی کرده و حتی باعث میشه مثلا سالها بیکار میشه سر اینکه دوست نداشته اینقدر اپرا به صورت سرگرمی باشه. و حالا البته موزارت رو میگم بعدن بیشتر در موردش باید صحبت کنیم، ولی یه کار جالبی که این نابغه واقعا قرنها میکنه اینه که یک چیزی رو تو اپرا ایجاد میکنه که یه ژانری هست، هم انگار اپرا بوفاس، هم انگار اپرا جدی، هم انگار اپرای کومیکنی. ولی با این تفاسیر هم حتی اونایی که سفارش دهنده ازش نمیپذیرن و سالها اصلا بیکار میشه، اصلا کشورشو جابجا میکنه به خاطر همین قضیه. در هر حال اپرا سریا اون استحکام جالب رو داره. و حالا سوال جالب شما هم این بودش که چه تفاوتی، واقعا تفاوت جدی نسبت به رنسانس داشته؟ قطعاً، چون در دوره کلاسیک هم سازها
اضافه شده،
پیشرفت میکنن، هم سازسازی پیشرفت میکنه، هم آهنگسازها به اصطلاح در قالبایی که می نویسن از به اصطلاح بخشای خیلی دقیقی استفاده میکنن. اینی که اصلا جالبه فکر میکنم خواهم وعیدی که عصر کلاسیک تنها دوره ای هم هستش که آهنگسازا حالا هنرمندا این دوره رو اصلا انتخاب میکنن، یعنی تاریخش سال داره، یعنی به نظر میسه همه میان در یک کانتکست در یک محتوای خاصی مینویسن، حالا انگار با هم قرار گذاشتن و هم از منظر حالا مثلا تو موسیقی ما میتونیم از منظرهای فنی موسیقایی هم اینا رو قشنگ دستم، یعنی بگیم مرزاشون از کجا به بعد تغییر کرده.
میتونیم بگیم که دوره شکوفایی اپرا در عصر کلاسیک بوده؟
اصلا برنامه امروزمونم این جانگیری جان دوباره گرفتن اپراست، ولی نکته جالبش اینه به خاطر اون ساده سازی و شفافیتی که جزء تفکر فلاسفه این دوره هم هست، در اون خرد به اصطلاح جمعی قرار هست همه چی ساده بشه، خیلی عمومی بشه، سر همینم هم هست که مثلا یه اپرای مثل اپرا بوفا
مردمی تر بشه.
آره، اینی که این ساده سازی ها اینا رو هم داره که البته من قطعا اصلا منظور این که چه اپرای خوبه چه اپرای بده رو هیچ وقت به نظرم تو موسیقی نمیتونیم بهش ورود کنیم، ولی بس بر سر این انواع این جان هست که در این دوره به وجود میاد. در هر صورت بس بر سر اینجا رسیدیم که اپرا سریا خیلی حالا جذاب بود، ولی برای یه قشر خاصی، حالا اون قشر حالا درباری بود یا ولی مردم عادی شاید خیلی باش ارتباط برقرار نمی کردن و واقعا از زندگی روزمره مردم هم فرسنگ ها
فاصله داشت.
دو تا شاعر درباری اهل ونیز که یکیشون پیترو ماستازیو هستش 1669-1750 و دومی آپوستولو زنو. این دو تا شاعر خیلی جالبه، خیلی نقششون مهم بوده که اپرا سریا رو واجد ویژگی‌های انسانی اون عصر بکنه، یعنی شهرت اینو دارن که متنایی که می‌نوشتن این ویژگی‌های انسانی اون دوره رو استفاده بکنن و به جای حالا استفاده از به کاراکترهایی که صرفاً به عنوان ابزار عمل می‌کرد، اونا از طریق همین آوازخوانی که تو اپرا سریا ما بهش میگیم کاستراتو یا آوازخوان مردی که با صدای بم هم اجرا میکنه، ذوق و هنرمندی سعی میکردن در واقع جالبی رو به وجود بیارن. تمرکزشون بر درام و احساسات تک تک کاراکترها بود، یواش یواش کاراکترهای بیشتری رو مینوشتن. در نتیجه تو اواسط سده 18 هم اپراها حالا خیلی مستحکمتر و جالبتر شد، کاراکترها خیلی پخته‌تر و
بازیگران بیشتری
موقعیت‌های باورپذیرتری داشتن، قدرت بیان دراماتیک‌تر و متنوعی به وجود اومد. پاریس فرانسه خب قبل از به اصطلاح دوره کلاسیک خیلی نقش مهمی داشت، ولی تو اپرا هیچ وقت موفق نبوده. من میخوام ارجاع بدم به یک نامه‌ای که ژان ژاک روسو 1753 می‌نویسه در مورد زبان فرانسه که تو اپرا میخواد بگه اصلا کاربردی نداره. یه نامه‌ای هستش که به عنوان واقعه درگیری بازیگران کمیک، نامه‌ای به موسیقی فرانسه ژان ژاک روسو نوشته، میگه که نتیجه‌گیری میکنه که اپرا اصلا در زبان فرانسه ناممکنه، چون اپرایی که حالا امروزه خیلی چیز هست جدا از حالا زبان ایتالیایی، آلمانیش هم خیلی جالب توجهه و همگیر شد و حتی که فرهنگ دیگه در غرب، ولی فرانسوی ها خیلی زبانشون به نظر میرسه با اینکه کارهای خیلی ارزشمندی هست، حالا البته بعدم باز خواهیم شنید، ولی حالا یک نظری هست از ژان ژاک روسو که معتقد اون بیان دراماتیک، اون بیان چیز در این زبان نمیتونه اتفاق بیفته. فکر کنم حالا بد نباشه باز قطعه دیگه بله. بشنویم.
بله، شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که قراره در این بخش از هندل یک مینوئت تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز. قطعه رو بشنوید از فردریش هندل و با ادامه بخش گفتگو در کنار شما خواهیم بود. در خدمت آقای دکتر مراتی هستیم. قطعه رو شنیدید از فردریش هندل، یک مینوئت بود که از برنامه نیسان تقدیم شما شد. درباره اپرا در عصر کلاسیک صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر مراتی هستیم و بخش پایانی گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر اگر صحبتی هست بفرمایید که انشالله این بحث قراری که در چند برنامه پیش رو هم ادامه داشته باشه.
خیلی تمایل داشتم که یکی از آهنگسازان خیلی تاثیرگذار این دوره رو باز معرفی بکنم، ویلیبالد فون گلوک، که آهنگساز خیلی خاصی هستش.
بله.
و به همت همین آقای گلیبالد در واقع اپرا در پاریس خیلی جایگاه خاصی هم پیدا میکنه. یه قطعه خیلی جالبی داره که اگه فرصت بکنیم قسمتاشو بشنویم به اسم اورفوس. هم جالبه چون اصلاحاتی رو ایشون در نظر میگیره برای یه پارچه کردن اپرا و سعی میکنه که یه اصطلاحی هم خودش داشته بهش میگه ساده سازی زیبا.
بله.
و اوورتور رو اون قسمت چیز رو تبدیل میکنه به یه پیش درآمد اصطلاحا دراماتیک، همه تحسینش میکردن. گلوک حتی تو داکاپو اون تکرارهای کلیشه ملودی هم سعی میکنه که یک همنوازی خیلی زیباتری بنویسه، رسیتاتیواش رو خیلی آشکارا به اصطلاح پی بگیره. چون فرصت نیست ترجیح میدم که شاید بتونیم قسمت‌های جالبتری از همین موسیقی آقای گلوک بشنویم.
بسیار عالی. در برنامه امشب نیستان درباره اپرا در عصر کلاسیک براتون گفتیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تهران بودیم. با قطعی از کریستوف گلوک با عنوان اورفئوس با آقای دکتر مراتی خداحافظی میکنیم و این قطعه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در کنار شما خواهم بود تا انتهای برنامه نیستان. شبتون بخیر آقای دکتر.
شب شما بخیر.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار، موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز و شیفتگان خونیا و فرهنگ ایران. در اینجا برای اینکه بدونیم که ردیف موسیقی ملی ایران از چه گوشه هایی و چگونه درست شده، نغمه یا آواز اصفهان رو برای شما از کتاب سوم بیایید تار و ستار بنوازید انتخاب کردیم که در اینجا سه گوشه درآمد، کرشمه و جامدران که البته هر سه این گوشه ها در محدوده درآمد اصفهان هستند و در واقع خود درآمد اصفهان که به گونه های گوناگونی میتوان اون رو نواخت و در برنامه های بعد به گوشه های دیگری که البته رسم است در نغمه اصفهان اجرا شود و البته متداول است، ولی اصفهان مهمترین گوشه اون همون درآمد اصفهان یا گوشه آغازین اصفهان که شخصیت و هویت اصفهان رو آشکار می‌سازه. درآمد اصفهان. کرشمه آنچه شنیدید ردیف اصفهان بخش نخست گوشه های درآمد کرشمه و جامدران بود.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاس گذاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. ممنونیم از همراهیتون. من لیدا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی با صدا برداری سینا احمدی پور تقدیمتون شد. شب بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم، همراه شما هستیم از تهران، رادیو فرهنگ. امیدواریم که همچنان با ما همراه باشید در این بخش با برنامه‌هایی که براتون در نظر گرفتیم. برنامه هزاره ادب پارسی رو دعوت میکنم همراهی بفرمایید از گروه ادب و هنر به مدت 15 دقیقه، ضمن که ساعت هم 23 هست. همراهی بفرمایید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره